ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از روزبه بلحری.
سلام نوشین و شنوندگان گرامی. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه همزمان با روز قدس از سازمان‌های به گفته او جهادی فلسطین خواست تا به گفته او در راه گسترش عرصه جهاد فعالیت کنند. علی خامنه‌ای که روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز قدس سخن می‌گفت، تأکید کرد که در این راستا حکومت جمهوری اسلامی هر چه در توان داشته باشد انجام می‌دهد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت قاسم سلیمانی شخصاً یک عملیات پیچیده برای ارسال سلاح به غزه را مدیریت کرده بود. زیاد نخاله در ویدئویی که شامگاه جمعه در اکانت توییتر قاسم سلیمانی منتشر شد گفت او برای ارسال سلاح به غزه به چند کشور سفر کرده بود. در این ویدئو به نام این کشورها و یا زمان دقیق ارسال سلاح اشاره نشد. در سالهای گذشته به طور کلی به فعالیت‌های قاسم سلیمانی در حمایت از گروه‌های فلسطینی اشاره شده بود، ولی نخستین بار است که ویدئویی با جزئیات محدود درباره فعالیت‌های فرمانده سابق نیروی قدس سپاه در حوزه فلسطین منتشر می‌شود. مسلح کردن کرانه باختری در فلسطین سیاستی است که مرداد سال 93 از سوی آیت الله علی خامنه‌ای اعلام شد. اسرائیل، کشورهای عرب منطقه و کشورهای غربی این موضع ایران را به شدت محکوم کردند. معاون وزارت بهداشت از شهروندان خواست در تعطیلات عید فطر در خانه بمانند و حتی به مناطق سفید از نظر کرونا هم سفر نکنند. ایرج حریرچی روز جمعه هشدار داد که اصلی ترین عامل شیوع بیشتر کرونا افزایش تعداد تماس افراد با دیگران است. در همین ارتباط و در رابطه آخرین اخبار ایران کرونا در ایران و جهان در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. یک هواپیمای مسافربری پاکستان ایرلاین با 98 سرنشین روز جمعه در محله مسکونی در نزدیکی فرودگاه کراچی سقوط کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها 2 یا 3 تن از سرنشینان جان سالم به در برده و بقیه کشته شده‌اند. شماره سرنشینان این هواپیما ابتدا 107 تن اعلام شده بود، اما سپس سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان گفت هواپیما حامل 91 مسافر و 7 خدمه بود است. هواپیمای ایرباس A320 از لاهور عازم کراچی بود و به گفته شاهدان عینی پس از 2 یا 3 بار تلاش ناموفق برای نشستن در فرودگاه بین المللی محمد علی جناح در کراچی در محله مسکونی مجاور فرودگاه سقوط کرد. از تلفات احتمالی ساکنان محله مسکونی هنوز اطلاعی در دست نیست. برخی از رسانه‌های محلی از 6 مجروح و ویران شدن 5 یا 6 خانه خبر دادند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اخراج خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز از چین را محکوم کرد و از پکن خواست تا به آزادی مطبوعات احترام بگذارد و از حقوق کارکنان رسانه‌ها حمایت کند. به گفته این فدراسیون دولت چین از تمدید ویزای کریس باکلی روزنامه‌نگار استرالیایی که 24 سال فعالیت رسانه‌ای در چین داشته خودداری کرده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران حضور خبرنگاران خارجی را یکی از راه‌های مهم مبارزه جهانی با بیماری همه‌گیر کرونا دانسته است. بر اساس این گزارش در یک سال گذشته 19 خبرنگار خارجی از چین اخراج شده‌اند. و ستاد انتظامی استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای از کشته شدن 2 مأمور این نیرو در شهرستان سرباز در درگیری با افرادی خبر داد که آنها را اشرار مسلح معرفی کرد. آنطور که پایگاه اطلاع رسانی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان روز جمعه گزارش داد، این درگیری بامداد جمعه در یکی از روستاهای بخش کلات شهرستان سرباز سیستان بلوچستان رخ داد. نیروی انتظامی از ادامه آنچه قلقم اشرار در منطقه نامید خبر داد و نوشت 2 مأمور کشته شده از کارکنان پلیس آگاهی شهرستان سرباز بودند. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نشده است. شهرستان سرباز در جنوب زاهدان بارها شاهد درگیری مسلحانه میان نیروهای نظامی و گروه‌های مسلح بوده است. نوشین.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. از آخرین اخبار بحران کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید باید با حکومت اسرائیل همانند کرونا مبارزه کرد. و مجارستان در پی شکایت چند پناهجو مجبور شد یک اردوگاه مرزی را تعطیل کند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همگیری جهانی بیماری کووید 19 همچنان سکان تحولات اقتصادی اجتماعی جوامع انسانی را در دست دارد. با وجود آنکه به نظر می رسد در برخی مناطق راه‌هایی برای کنترل این بیماری یافت شده باشد، اما کووید 19 در مناطق دیگر از جهان بدون مهار پیش می رود و قربانی می گیرد. برای مرور آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا و بیماری کووید 19، مرتاد میردامادی از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. مرتاد، به نظر می رسه که با شروع روند کاهشی در مسیر گسترش ویروس کرونا در اروپا، حالا آمریکای لاتین تبدیل به کانون این همه‌گیری جهانی شده. آخرین آمار چه هست؟
قبل از اینکه بپردازیم به مشکل آمریکای لاتین، اجازه بده که اولش یک تصویر کلی از این بیماری در حال حاضر در جهان بدیم که بنابر داده ها و اطلاعات دانشگاه جانز هاپکینز تا کنون بیش از 336,000 قربانی گرفته این بیماری و بیش از 5,250,000 انسان را مبتلا کرده. در این حال باید تاکید بکنم که بنابر همین آمار نزدیک به 2,000,000 نفر هم پس از ابتلا به این ویروس تحت درمان قرار گرفتند و از وضعیت سلامت مناسبی برخوردارند. روز جمعه هند با اعلام شناسایی 6,000 مورد جدید ابتلا در یک روز بیشترین شمار مبتلایان در یک روز رو به خودش اختصاص داد. روسیه هم با اعلام 150 مورد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بیشترین شمار مرگ روزانه خود رو روز جمعه داشت. اما همونجوری که گفتی که در آمریکای لاتین وضع مقداری بغرند شده. کشور برزیل با اعلام مرگ بیش از 1,000 نفر، یعنی نزدیک به 1,200 نفر در یک روز، بالاترین شمار قربانیان روز جمعه داشت. الان از بنابر اظهارات مقام‌های سازمان جهانی بهداشت، الان بیم اون میره که آمریکای لاتین به کانون جدید انتشار ویروس کرونا در جهان تبدیل بشه. کشورهای مانند مکزیک، شیلی و پرو در این منطقه با مشکلات عدیده‌ای در مبارزه با ویروس کرونا دست به گریبانند. و همچنین در متحده با رسیدن رقم قربانیان بیماری کووید 19 به مرز 100,000 نفر، به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرچم‌های آن مدت 3 روز برای احترام به قربانیان و جامعان
مهتاد ببخشید، ما صدای تو رو خوب نداریم، صدای رفت و برگشت داره،
با حالت نیمه افراشته در میاد. اینا هم دفعه کنم که
الو. مهتاد، ما صدای تو رو خوب نداریم، حداقل در 10-15 ثانیه گذشته صدا مرتب قطع می شد. اگر که ممکنه دوباره تکرار کنی متشکر می شم. اگر که همچنان کیفیت صدا خوب نبود، ما مجبور هستیم که قطع کنیم و دوباره تو رو بگیریم. ادامه بده. الو. بله. الو. بله، ما مرتاد میردامادی رو فعلا از دست دادیم. دوباره سعی میکنیم که با مرتاد تماس داشته باشیم برای اینکه ادامه اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان رو از او بشنویم. اما در حال حاضر از شما دعوت میکنم به چند تا از تلفن‌های شما عزیزان گوش کنید. بله، مثل که دوباره تونستیم ما مهرداد میردامادی رو بگیریم. بسیار خب، مهرداد اگر صدای من رو میشنوی، لطفاً بخش آخر سوالی رو که درباره آمریکای لاتین داشتی توضیح میدادی لطفاً تکرار کن.
بعد از آمریکای لاتین گفتن کشورهای مثل مکزیک و شیلی و پرو در این منطقه اکنون بنا به اظهارات کارشناس سازمان جهانی بهداشت با مشکلات عدیده با ویروس کرونا مواجه هستند. در ایالات متحده با نزدیک شدن آمار جانباختگان به مرز 100 هزار نفر به فرمان رئیس جمهوری این کشور دونالد ترامپ، پرچم‌های آمریکا از امروز به مدت 3 روز در احترام به جانباختگان بیماری کووید 19 به حالت نیمه افراشته در میاد. در جنبندی هم باید بگم که آمریکا، روسیه و برزیل به ترتیب دارای بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان هستند.
مرسد، بپردازیم به وضعیت ایران. الان وضعیت ایران در رابطه با بحران کرونا چه هست و اینکه تعطیلات داره میرسه و خب این هم باعث یه سری نگرانی هایی درباره افزایش تعداد مبتلایان شده.
در ایران بنا به اظهارات کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز به سر میبره. علاوه بر خوزستان، در استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهرستان چابهار که اعلام کرده برای مدت سعودی بیماری کرونا تمام مراکز رو تعطیل میکنه، همچنین اعلام کردن که از ورود مسافرین به این منطقه جلوگیری میکنن. در استان آذربایجان هم بنابر اظهارات محمد حسین سومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اطلاعات فعلی نشون میده که هر هفته نسبت به هفته قبل 30-40% افراد شناسایی شده مبتلا به کرونا در حال افزایشند. و همینطور که گفتی، همه مسئولان بهداشتی تاکید میکنن که مردم از سفر به خصوص در تعطیلات پیش رو باید جدا خودداری کنند.
مهداد، خبرهایی هم از دستاوردهای علمی برای مهار کرونا منتشر شده. گویا این خبر امیدبخش مربوط به آمریکا هستش.
بله، آنتونی فوچی، متخصص بیماری‌های واگیردار، عضو کمیته مبارزه با ویروس کرونا در کاخ سفید و مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار آمریکا، روز جمعه در مصاحبه با NPR شبکه ملی رادیوی آمریکا اظهار داشته که اولین آزمایشات مربوط به واکسن ویروس کرونا نتایج امیدوارکننده‌ای به همراه داشته. اون گفته که مرحله نخست آزمایش واکسن در حال ساخت در شرکت مدرا که یک مؤسسه زیست فناوری در ماساچوست کاملا دلگرم کننده بوده، چرا که هم از ایمنی لازم برخوردار بوده، هم تونسته واکنش ایمنی بدن برای دفع ویروس رو به همراه داشته باشه. اظهار امیدواری هم کرده که این واکسن تا پیش از زمستان امسال به مرحله تولید برسه.
سپاسگزارم. مهداد میردامادی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی به مناسبت روز قدس بار دیگر با برشمردن اتهامات و الفاظی که معمولاً با اشاره به اسرائیل به کار می برد، از برخی کشورهای عربی به دلیل فعالیت در زمینه عادی سازی حضور اسرائیل در منطقه انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای گفته همانند کرونا باید با حکومت اسرائیل تا ریشه کن شدن آن مبارزه کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
یک روز قدس متفاوت از همه سالهای پیش از آن، آخرین جمعه ماه رمضان، مراسم روز قدس، یکی از مهمترین روزهای سیاسی سال برای جمهوری اسلامی، امسال با شیوع ویروس کرونا برگزار نشد. اول صحبت از فشار برای برگزاری بود. بعد حسن روحانی صحبت از برگزاری تظاهرات در داخل خودروها را مطرح کرد و در نهایت یک سخنرانی و چند اقدام تبلیغاتی در فضای مجازی مجموع اقدامات تهران در روز قدس بود. اگرچه تظاهرات برگزار نشد، اما همان سخنرانی و کارهای تبلیغاتی خود خبرساز بود. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که هفته هاست سخنرانی‌هایش بدون حضور هواداران تکبیر او به صورت ویدیویی برگزار می شود، در پیامی حدوداً 20 دقیقه‌ای به ابعاد مختلف موضوع فلسطین پرداخت و از هیچ حمله‌ای علیه اسرائیل، آمریکا و متحدانش فروگذار نکرد. یکی از مهمترین چالش‌های بحران جاری که عمری چند دهه‌ای دارد، به گفته علی خامنه‌ای، سیاست عادی‌سازی حضور اسرائیل در منطقه خاورمیانه توسط آمریکاست که برخی کشورهای منطقه که او آنها را پادوی آمریکا خواند نیز با آن همراه شدند.
برخی برای توجیه این رفتار زشت استدلال می‌کنند که رژیم صهیونیستی واقعیتی در منطقه است، بی اون که به یاد آورند که با واقعیت‌های مهلک و زیانبخش باید مبارزه کرد و آن را ازاله کرد.
رهبر جمهوری اسلامی کشور اسرائیل که بیش از 70 سال از تأسیس آن می‌گذرد را واقعیتی مانند ویروس کرونا خواند که باید برای ریشه‌کن کردن با آن مبارزه کرد. این اظهارات که البته تازگی ندارد در یک پوستر تبلیغاتی در روزهای گذشته نیز بازتاب داشت که با واکنش‌های انتقادآمیزی روبرو شد. در این پوستر که از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز قدس منتشر شد، از عبارت راه حل نهایی استفاده شده بود، عبارتی که در خصوص یهودیان یادآور استفاده حکومت نازی آلمان برای نسل‌کشی هدفمند یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم است، دورانی که به کشته شدن بیش از 6 میلیون یهودی منجر شد. انتشار این پوستر از سوی واشنگتن و همچنین اتحادیه اروپا به شدت محکوم شد. اما در راستای همین مبارزه مداوم با موجودیت اسرائیل است که آیت الله خامنه ای روز جمعه به موضوع مسلح کردن جهاد اسلامی در نوار غزه هم پرداخت.
یک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی دین و غیرت و شجاعت دارد و تنها مشکل او دست تهی از سلاح اوست. به هدایت و مدد الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد.
در همین زمینه حساب توییتری قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس، ویدیویی منتشر کرد که در آن دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت آقای سلیمانی شخصا در جریان یک عملیات به گفته او پیچیده و از طریق مسافرت به چند کشور برای منطقه محاصره شده غزه سلاح ارسال می‌کرد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود که برخلاف معمول از روی نوشته آن را می‌خواند، در حالی از نیاز به ریشه‌کن کردن اسرائیل سخن می‌گفت که در این حال از پیشنهاد دو دهه اخیر ایران مبنی بر لزوم برگزاری رفراندوم سخن گفت.
این طرح نشان می‌دهد که ادعای یهودی ستیزی که غربیان با بوق‌های خود آن را تکرار می‌کنند به کلی بی‌اساس است. در این طرح فلسطینیان یهودی و مسیحی و مسلمان در کنار هم در یک همه پرسی شرکت و نظام سیاسی کشور فلسطین را تعیین می کنند.
علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، دوگانگی در سخنان علی خامنه ای را این گونه ارزیابی می کند.
شاید تصور آقای خامنه این است که این رفراندوم یا این همه پرسی بعد از مبارزه مسلحانه انجام خواهد گرفت، برای اینکه در طی همین سخنرانی میگه تمام مذاکراتی که تا به حال انجام گرفته همه به شکست انجام میده و حمله میکنه به یاسر عرفات و به مذاکره‌ای که در اسلو انجام گرفته، یعنی در حقیقت راه حل مسلحانه رو پیشنهاد میکنه، ولی در این حال کلمه رفراندوم و همه پرسی رو هم به کار میبره. شاید همونطور که گفتم منظورش این است که پس از مبارزه مسلحانه به رفراندوم خواهند رسید. در مورد رفراندوم هم چیز مهمی که هست اینه که تصور میکنه که بعد از این مبارزه مسلحانه یا بعد از پیروزی آوارگان فلسطینی که در سراسر جهان هستن برمیگردن به فلسطین و ترکیب جمعیتی فلسطین عوض میشه، یهودی ها در اقلیت محض قرار میگیرن، بنابراین یک دولت اسلامی در سرزمین فلسطین انجام میگیره. این تصور آقای خامنه‌ای از رفراندوم هست.
در مجموع این گونه سخنرانی‌ها و رویکردهای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که از زمان انقلاب بهمن 57 تا امروز ادامه داشته، یکی از مهمترین موانع بر سر راه عادی انگاشتن حکومت تهران از سوی غرب است. نزاعی که در سالهای اخیر هواداران منطقه‌ای کمتری دارد و کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی را بیشتر به سوی همکاری با اسرائیل سوق داده، تا جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این نزدیکی به دلیل نگرانی‌های مشترک از رفتارهای تهران خصوصا در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش شکل گرفته است.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان درباره همین موضوع.
من از آقای خامنه‌ای خواهش میکنم در شهرهای ایران بیان با چشم خودشان ببینن، محبت بکنن، تشریف بیارن. از شهرهای تهران گرچه شیراز و اصفهان و مشهد و تمام شهرهای ایران بگردن ببینن از درهای آشغال دارن خانواده ها غذا جمع میکنن یا جلو رستوران ها غذا دارن از پس مونده غذای مردم استفاده میکنن. بعد آیا بگر چراغی که به خانه روات آقای خامنه‌ای به مسجد 100% حرام است، از گلو ملت ایران بکشیم بده آقای سید حسن نصرالله یا آقای بشار اسد جلاد، آیا واقعا روایی به مردم اصلا خودت قطع کنید از مردم خودت چیکار، مردم خودت قطع کنی.
ما در جهانی زندگی میکنیم که هر روزش با روز قبل متفاوته. بعد یک دفعه از حزب الله لبنان یا آخوندی که جانشین معاونه اظهار نظر میکنه که تا 40 سال آینده اسرائیل وجود نخواهد داشت. مرد حسابی خودت مگه هستی؟ دروغای جدید به این شکله که برای 50 سال دیگه دروغی الان پخش میکنیم، بعد اون وقت نه ما زنده ایم نه اونایی که شنیدن. کیه که دقیقه این آدم رو بگیره؟ اینها کلاهبرداری سیاسیش میشه. واقعا کلاهبرداری سیاسی، قالتمان بازی. راجع به 40 سال دیگه شما از حالا چی داری حرف میزنی که هست یا نیست؟ خودت هم نیستی. حزب الله لبنان هم وجود نخواهد داشت، شیخ نصرالله هم نخواهد بود، خیلی ها نیستن. حرف مفت چرا میزنین بی خودی؟
هر روز میگن اسرائیل باید نابود بشه، هر روز میگن اسرائیل باید محو بشه، هر روز داره تو سوریه مقر ایرانی ها رو بمبارون میکنه، این همه ما کشته میدیم، این همه زنها بیوه میشن، این همه بچه ها یتیم میشن، این همه کشور ما اونجا هزینه میکنه، این همه شعار تو خالی، این همه شعار فریبنده، از این شعارها کمتر بدیم. دیگه همه چیز رو شده.
یک اصطلاحی ما داریم در فرهنگ فارسی، میگن کوسه و ریشپهن نمیشه. از یه طرف صحبت از یک دولت جوانگرای حزب اللهی میشه، از طرف دیگه پیرترین آدما رو که پاشون لب گوره اینها رو گذاشتیم در رأس جاهای حساس و تصمیم گیری. میانگین سن خبرگان 75-6 ساله. آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، خود مقام رهبری بالای 80 سال که تمام تصمیمات کلی کشور رو فارغ از خواسته های نسل امروز با آنچه که در دنیا میگذره میگیره. این معناش چیه؟ یعنی یه مش آدم بی تجربه جوانی رو که گوش به فرمان باشن بیاریم بذاریم و بعد هرچه اونها میگن بره بالا اونام تصریف کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه اعلام کرده به رغم قصد آمریکا برای خروج از معاهده آسمان‌های باز، آن کشور به اجرای این پیمان ادامه خواهد داد. همزمان یک دیپلمات روس هم گفته طرح جایگزین هم در نظر گرفته شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه اعلام کرد در زمانی که معاهده آسمان‌های باز به قوت خود باقی است، به اجرای تمام مفاد آن پایبند و امیدوار است سایر اعضای این پیمان نیز به اجرای آن ادامه دهند. الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه این رویکرد را عملگرایانه دانست و طی مصاحبه به خبرگزاری ریا نوستی افزود واشنگتن را فرا می‌خوانیم. به جای برهم زدن توافق‌های مهم و متزلزل کردن پایه‌های امنیت بین‌الملل، فرصت دهند تمام ابهامات از طریق مذاکره رفع شود. آسمان‌های باز توافق‌نامه‌ای میان 34 کشور است که از 18 سال پیش با انگیزه تحکیم اعتماد، شفاف‌سازی و کمک به درک متقابل از تحرکات و فعالیت‌های نظامی اعضای این پیمان به اجرا درآمده و اجازه می‌دهد کشورهای عضو هواپیماهای تجسسی خود را بر فراز قلمرو یکدیگر پرواز دهند. پنجشنبه آمریکا اعلام کرد قصد خروج از این پیمان را دارد و از 6 ماه دیگر پایبند به اجرای مفاد آن نخواهد بود. دلیل این تصمیم تخلفات روسیه اعلام شده. واشنگتن مسکو را متهم می‌کند که از اطلاعات جمع‌آوری شده در چارچوب این معاهده برای هدف قرار دادن تأسیسات رهبردی کشورهای دیگر استفاده می‌کند و همچنین مانع پروازهای تجسسی بر فراز برخی مناطق خود همچون هومه مسکو، کالینینگراد، چچن و مناطق هم مرز با گرجستان است. روسیه اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد و در مقابل اتهامات علیه آمریکا مطرح کرده. ولادیمیر یرماکوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، با اشاره به خروج آمریکا از برجام و پیمان منع موشک‌های میانبرد و همچنین عدم تمایل به تمدید پیمان استارت برای کاهش تسلیحات هسته‌ای گفت این خط مشی دولت دونالد ترامپ است که از اجرای تعهدات بین‌المللی شانه خالی می‌کند، اما طرف مقابل را به بهانه عدم پایبندی به تعهداتش تحت فشار می‌گذارد. وی بدون ذکر جزئیات اضافه کرد روسیه طرحی برای مقابله با خروج آمریکا از معاهده آسمان‌های باز اندیشیده و همزمان افزود خروج از این پیمان بیش از همه به متحدان کلیدی اروپایی واشنگتن ضربه خواهد زد. شورای ناتو جمعه برای بررسی آینده پیمان آسمان‌های باز نشست اضطراری برگزار کرد. پیشتر آلمان اعلام کرده بود که سعی خواهد کرد آمریکا را ترغیب کند درباره قصد خود برای خروج از این معاهده تجدید نظر کند. همچنین سازمان ملل متحد از تضعیف نظام کنترل تسلیحات به دلیل اختلاف‌ها میان روسیه و آمریکا ابراز نگرانی کرده. پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا احتمال داد واشنگتن سرانجام به پیمان آسمان‌های باز وفادار بماند، اما به گفته وی صرفاً به شرطی که مسکو رویکرد خود را تغییر دهد. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بخت بالای برای رسیدن به توافق جدید با روسیه خبر داد. همان روز روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در آستانه مذاکرات مهم درباره کنترل تسلیحات با روسیه هستیم. به گزارش وال استریت جورنال، مارشال بیلینگزلی مسئول جدید امور کنترل تسلیحات در وزارت خارجه آمریکا و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به محض برداشتن محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا احتمالاً در وین دیدار خواهند کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در پی شکایت سه پناهجوی ایرانی و یک افغان از مجارستان به دیوان عالی اتحادیه اروپا، دولت مجارستان مجبور شد یک اردوگاه بحث برانگیز مرزی را تعطیل کند. این مرجع عالی قضایی اروپا در حکمی بر ادعای این چهار پناهجو که شرایط زندگی در این اقامتگاه را شبیه زندان دانسته بودند، مهر تایید زد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی هجوم گسترده و پرشتاب پناهجویان در 5 سال پیش به مرزهای اروپا، مجارستان اولین کشوری بود که سراسر مرزهای خود را با نصب حصارهای بلند و کشیدن سیم خاردار بست. این کشور که در مرکز اروپا قرار دارد، همواره نه تنها با سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا، بلکه با طرح تقسیم پناهندگان در سطح این اتحادیه هم مخالفت کرده. در ادامه سیاست‌های سختگیرانه دولت مجارستان، 3 سالی است که این کشور در مرز خود با صربستان اردوگاهی برپا کرده که در آن شماری کانتینر نصب شده و اطراف آن با حصارهای بلند و سیم خاردار پوشانده شده. دولت مجارستان همواره این اقامتگاه پناهجویی را موقتی دانسته و با این امید آن را برپا کرده که پناهجویان ساکنان سرانجام داوطلبانه آنجا را به سوی صربستان ترک کنند. به گفته مقام‌های مسئول مجاری، هر پناهجویی که این اردوگاه را به سوی صربستان ترک کند، دیگر موقعیت و جایگاه پناهندگی خود را از دست می‌دهد. شرایط نامطلوب و غیر انسانی در این اردوگاه بحث برانگیز، به نوشته روزنامه‌های آلمان، سرانجام انگیزه‌ای به دست 3 پناهجوی ایرانی و 1 افغان داد تا شکایتی تسلیم دیوان عالی اتحادیه اروپا کنند. این 4 پناهجو مدتی است که از ترکیه سر از بلغارستان، صربستان و مجارستان درآورده از این کشور درخواست پناهندگی کردند. این مرجع عالی قضایی اروپا در لوکسامبورگ هفته پیش در حکمی بر ادعای این 3 پناهجوی ایرانی و 1 افغان که شرایط زندگی در این اقامتگاه را شبیه زندان دانسته بودند، مهر تایید زد و همزمان از دولت مجارستان خواست هرچه زودتر این مرکز پناهجویی را که مغایر با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا ساخته شده ببندد. دولت مجارستان هم پس از دریافت این حکم، پنجشنبه این هفته دستور بستن این مکان را صادر کرد و به این ترتیب نزدیک به 280 پناهجویی که مدتها در چند کانتینری که دور تا دورش را حصارهای بلند و سیم خاردار پوشانده بود رها شوند و در چند اقامتگاه روباز اسکان یابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.